در صبحانه با خبر امروز. هشدار سه قدرت اروپایی به جمهوری اسلامی درباره تبعات تولید اورانیوم فلزی. همزمان گروهی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا خواستار حمایت کاخ سفید از یک ایران سکولار و غیر هسته‌ای شدند. درگیری کارمند کنسولگری ایران در استانبول با خبرنگار تلویزیون ترکیه. تهران بازداشت یک دیپلماتش به اتهام ارتباط با یک قتل سیاسی در ترکیه را تکذیب کرد. انتقاد محمود احمدی نژاد از برخورد با تجمع طرفدارانش و سرکوب اعتراضات. وزارت کشور میگوید درخواست مجوز نشده بود. و ورود دومی محموله واکسن اسپوتنیک به ایران و احتمال صدور مجوز برای دو واکسن هندی و چینی. پژوهشگران نگران گسترش بیشتر ویروس جهش‌یافته کرونا در جهان. سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. انتقاد شدید و هشدار جدی سه قدرت اروپایی عضو برجام درباره تبعات فاصله گرفتن ایران از تعهداتش همزمان با انتشار نامه سرگشادگی جمعی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از یک ایران سکولار و غیر هسته‌ای. وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه با اشاره به اقدام ایران برای تولید اورانیوم فلزی، آن را قدمی جدی در مسیر ساخت جنگ افزار هسته‌ای و فاقد هر گونه توجیه غیر نظامی معتبر دانستند. این سه کشور هشدار دادند که افزایش دامنه نقض محدودیت‌های برجام منجر به آنچه که به گفته آنها از دست رفتن فرصت برای احیای توافق خوانده شده. در همین حال بیش از 100 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به جو بایدن خواستار همراهی رئیس جمهوری در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران و آنچه حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم دولتی خواندند شدند. این قانونگذاران با اشاره به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی حمایت خود را از یک ایران غیر اتمی اعلام کردند. همه این تحولات در شرایطی شکل می‌گیرد که از ژاپن تا عمان و قطر در صدد میانجیگری بین تهران و واشنگتن و حفظ برجام هستند. اما آیا واقعا فرصتی برای وساطت باقی مانده؟ بیشتر صحبت میکنیم در این باره. پیش از اون اما گزارشی از سیاوش سعادتیان.
اولین پیام بخشی از مجلس نمایندگان آمریکا برای کاخ سفید درباره ایران، اینکه نقض حقوق بشر و حمایت جمهوری اسلامی از آنچه تروریسم دولتی خوانده شده باید محکوم شود. 112 نفر از اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده با صدور این قطعنامه از آنچه تلاش های مردم ایران برای استقرار جمهوری دموکراتیک، سکولار و غیر اتمی خواندند حمایت کردند. این نمایندگان کنگره از دولت جو بایدن خواستند تا با همکاری با شرکای اروپایی ایران را به پاسخگویی درباره آنچه سوء استفاده از امتیازات دیپلماتیک خواندند وادار کند. اشاره آنها به محکومیت این دیپلمات جمهوری اسلامی است که 9 روز پیش از سوی دادگاهی در بلژیک به 20 سال حبس محکوم شد. دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را به دلیل مشارکت در طراحی بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخت.
مسئله بنیادین در خصوص این موضوع این است که قضات مسئولیت حکومت ایران را در این باره به رسمیت شناختند. بر اساس قضاوت دادگاه این بمب‌گذاری می توانست به کشته شدن چند هزار نفر منجر شود.
مقام های ایران دست داشتن در این موضوع را رد کردند. با این حال نمایندگان کنگره آمریکا مدعی شدند که جمهوری اسلامی از سفارتهایش در دیگر کشورهای جهان برای حمله به مخالفانش استفاده می کند و از دولت جو بایدن خواستند تا با کمک اروپایی ها به رفتارهای به گفته آنها شرورانه جمهوری اسلامی خاتمه دهد. این قطعنامه در میانه دور تازه‌ای از کشمکش ها میان تهران و قدرت های غربی بر سر فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر می شود. دیروز جمعه سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه مشترکی نسبت به تولید اورانیوم فلزی از سوی ایران ابراز نگرانی کردند. این سه کشور اروپایی که عضو توافق برجام هستند گفتند که این قدمی کلیدی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای است، چرا که به گفته این سه کشور ایران دلیل معتبر و غیر نظامی برای تولید اورانیوم فلزی ندارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته گزارش داد که ایران بیش از 3 گرم اورانیوم فلزی را تولید کرده. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، این اورانیوم فلزی غنی‌سازی نشده، اما آژانس گفته که تهران قصد دارد که اورانیوم فلزی را تا 20% غنی‌سازی کند. این تازه ترین اقدام ایران برای فاصله گرفتن از تعهداتش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی تلقی می‌شود. سه کشور اروپایی مدعی شدند که ایران با سرعت دادن به نقض تعهدات هسته‌ای‌اش فرصت را برای از سرگیری دیپلماسی می‌سوزاند.
البته هنوز هم در این دولت جدید ما آثار جدیدی و حسننیتی رو ندیدیم. در کلام البته کلامشون تغییر کرده، اما اون چه مهمه عمل هست، باید در مقام عمل ببینیم که چه کار میکنن.
دولت حسن روحانی در حالی آمریکا را به بیعملی متهم کرده که واشنگتن هم از تهران خواسته تا قدم اول را بردارد و تعهدات هسته‌ای‌اش را به طور کامل اجرا کند. گام تازه ایران برای فاصله گرفتن از تعهدات هسته‌ای‌اش حتی با نگرانی همپیمانش روسیه مواجه شده. مسکو در واکنش به تولید اورانیوم فلزی در ایران از تهران خواسته تا با حفظ خیشتنداری رویکردی مسئولانه را در پیش بگیرد. با افزایش تنش‌ها بر سر فعالیت‌های اتمی ایران، شماری از کشورها پا پیش گذاشته و خواستار میانجیگری میان تهران و واشنگتن شدند. قطر و عمان در خاورمیانه و فرانسه در اروپا تا کنون برای فرو نشاندن این تنش‌ها و بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره ابراز آمادگی کردند. عمان پیشتر و قبل از شکل‌گیری برجام هم میزبان مذاکرات مخفی تهران و واشنگتن بوده. فعالیت‌های هسته‌ای ایران شتاب گرفته و کشورهای اروپایی هم تا کنون به ارسال هشدار به تهران اکتفا کردند. به نظر می‌رسد از مقام‌های ایران گرفته تا اروپایی‌ها همه منتظر رویکرد جدید ایالات متحده در قبال برجام هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
درباره مسائل پیرامون برجام و نامه اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس آمریکا که در گزارش به اون اشاره شد با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای گلریز، مذاکره ایران با آمریکا برای بازگشت این کشور به برجام و رفع تحریم‌ها موضوعی که آقای خامنه‌ای باید اجازه اون رو صادر بکنه. تا چند اندازه ممکنه این چراغ سبز پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران داده بشه؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. من فکر میکنم که عقل حکم میکنه و میدونید بازی قدرت سیاسی حکم میکنه که اگر هم گفتگوهای پشت پرده انجام میشه که حتما میشه، امتیاز این گفتگوها را برای رسیدن به یک توافق اگر هدف به اونجا بخواد نزدیک بشه به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، یعنی چند در ماهای آینده واگذار بشه به رئیس جمهور تازه نفسی که در اصل به خصوص از طیف احتمال خیلی زیاد نزدیک به بیت رهبری و سپاه باشه، که از این طریق بتونن این امتیاز رو برای به دست آوردن و پر کردن گسل بین حکومت و مردم که در این 4 سال خیلی زیاد شده این گسل استفاده بکنن. از این جهت پاسخ پرسش شما این هستش که حتما عمومی کردن چنین توافقی بعد از انتخابات در ایران خواهد بود.
خب الان یک بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام صادر کردن راجع به نقض جدی برجام در نتیجه تولید اورانیوم فلزی در ایران. آیا این به معنای ناامیدی از زنده نگه داشتن این توافق میتونه باشه؟
این نخستین بیانیه سه کشور اروپایی نیستش که هنوز روی کاغذ عضو برجام هستن. امریکا خب خروج کرده از بیش از دو سال گذشته و این بیانیه هم در اصل چیز جدیدی نمیگه، فقط داره هشدار میده که ایران هرچه بیشتر از تعهداتش فاصله گرفته. نکته خیلی مهمی که در این بیانیه من خوندم مطرح شده اینه که فعالیت‌های جمهوری اسلامی رو وصل میکنه به اهدافی که دیگه اهداف صلح آمیز نداره و دقیقا اشاره میکنه به ساخت بمب هسته‌ای. خب منطق حکم میکنه که اگر اینجور بیانیه ها بخواد ادامه پیدا بکنه و گزارش جدید آژانس هم بخواد منتشر بشه و از هفته آینده جمهوری اسلامی طبق قانونی که مجلس تصویب کرد بخواد بازرسا رو مثل قدیم به ایران راه نده، بازرسای آژانس رو و همه اینها، طبیعتاً منطق حکم میکنه که اروپایی ها از مکانیزم ماشه برای بازگشتن تحریم ها استفاده بکنن. ولی خب از نظر سیاسی این هزینه داره و هنوز هم مشخص نیست که دقیقاً آقای بایدن و دولتش به دنبال چه چیزی هست، آیا نگه داشتن تحریم ها یا اینکه طبق صحبت هایی که در کارزار انتخاباتیش کرد بازگشتن به برجام و در اصل دادن پوان به جمهوری اسلامی. پوان هایی هم که در این مدت انجام دادن، مثل صحبت در مورد اینی که وام 5 میلیارد دلاری صندوق بین المللی مالی IMF برای موضوع مبارزه با کووید به ایران داده بشه، یا کوتاه آمدن از موضع عربستان در خصوص حوثی های یمن، باید ببینیم به کدوم سمت میره. ولی واقعیتش این هستش که اروپایی‌ها با اینجور بیانیه‌ها نمیتونن خیلی تأثیری بذارن روی روند در پیش رو.
حالا در کنار اینکه تنش‌های بر سر برجام هستش، یک بیانیه‌ای برخی از نمایندگان مجلس آمریکا صادر کردن که در اون از جو بایدن خواستن تا از جمهوری ایرانی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای حمایت بکنه. با توجه به اینکه اصولگرایان تندرو در ایران برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری خیز برداشتن، تو چند اندازه این خواسته این تعداد نمایندگان مجلس آمریکا در رابطه با دولت بعدی ایران قابل اجراست؟
ببینید، این چیز جدیدی نیست. به هر حال این گروه های لابی در واشنگتن و بروکسل هر کدوم با منافع مشخصی در حال فعالیت هستند. گروه های لابی جمهوری اسلامی هم از اینجور نامه ها در واشنگتن در رسانه های طرفدار جمهوری اسلامی منتشر میکنن، پیشنهاداتی رو مطرح کردن که بعضی از این پیشنهادات هم توسط دولت آقای بایدن انجام شده. به طور مثال همین موضوع دادن وام از طرف IMF به جمهوری اسلامی که مورد بررسی قرار گرفته. این هم در راستای، یعنی نامه که شما بهش اشاره کردین هم چون من نگاه کردم با دقت، در راستای کاری هستش که مشخصا سازمان مجاهدین خلق در اروپا هم انجام داد حدود یک هفته دو هفته پیش.
به نظرتون این نامه یا بیانیه نمایندگان مجلس آمریکا تحت تاثیر لابی گروه مجاهدین خلق هست؟
من چیزی که دیدم به نظرم این اومد، به خاطر اینکه دیدم در وبسایت شورای ملی مقاومت منتشر شده، ادبیاتش ادبیاتی هستش که خیلی نزدیک به این سازمان، و البته اشکالی هم نداره، به هر حال این اتفاقات نرمال هست، این واقعیتیه در واشنگتن، در بروکسل این رو کارهای لابی انجام میشه. ولی در کمک هم میکنه، کمکش این هستش که فشار افکار عمومی رو زیاد میکنه بر روی دولت آقای بایدن و همچنین برای اروپایی ها که در مقابله با جمهوری اسلامی حرکت بکنن. ولی اینکه در واقعیت سیاسی خیلی تأثیر بذاره بیشتر از افکار عمومی، به نظر من نه، چون میدونید حتی اگر قبل این نامه یک بیانیه است، صد و اندی از امریکایی ها سناتورها امضا کردن و خیلی معنایی به اون شکل نخواهد داشت در روند معادلات سیاسی.
البته گروه مجاهدین خلق رسما اعلام نکردن که یک چنین لابی داشتن. حالا ما این صحبت ها گمان زنی هستش. ممنونم از دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودین. انتشار نامه اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در محکوم کردن آنچه حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم دولتی خواندند همزمان شده با افزایش فشارهای بین المللی بر تهران در همین زمینه. از یک سو دادگاه بلژیک یک دیپلمات ایرانی را به جرم تلاش برای بمبگذاری در نشست مجاهدین به 20 سال زندان محکوم کرده و از سوی خبرهای ضد و نقیضی از بازداشت یک دیپلمات شاغل در کنسولگری ایران در استانبول به اتهام ارتباط با قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه منتشر شده. موضوعی که گرچه با تکذیب وزارت خارجه ایران روبرو شد، اما درگیری یکی دیگر از کارکنان این کنسولگری با خبرنگار تلویزیونی ترکیه احتمال جدی بودنش رو بیشتر کرد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
خب همین الان پرسنل کنسولگری ایران به ما حمله کردند. اونا سعی کردند این دوربین تلویزیونی ما رو بگیرند. من اوبی شاه بندر هستم از TRT World.
تصاویری از مقابل کنسولگری ایران در شهر استانبول، غروب پنجشنبه 23 بهمن.
ببخشید قربان، اسم شما چیه؟ آیا شما هم درگیر قتل مسعود مولوی هستین؟
روز پنجشنبه روزنامه دیلی صباح ترکیه گزارش داده بود که محمود رضا ناصرزاده، دیپلمات ایرانی، از سوی مقامات ترکیه دستگیر شده. آقای ناصرزاده متهم است که به علی اسفنجانی که به عنوان طراح قتل مسعود مولوی شناخته می شود، اسناد شناسایی جعلی داده تا به ایران فرار کند. هرچند روز گذشته سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از کارمندان کنسولگری ایران بازداشت نشدند.
مقامات ترکیه تونستن نزدیک به 10 نفر رو در رابطه با طرح ترور مسعود مولوی دستگیر کنند و این افراد اتهام رو متوجه کنسولگری ایران در استانبول کردند و مراجع قانونی معتقدند که دستور قتل مسعود مولوی مستقیما از طرف وزارت اطلاعات ایران صادر شده و مهمتر از همه این که مغز متفکر ترور مسعود که چند ماهی قبل از قتل با مسعود دوست شده بود با کمک یک دیپلمات ایرانی که در کنسولگری استانبول کار می‌کرد به ایران فرار کرده است.
مسعود مولوی وردنجانی آبان سال 98 در محله شیشلی استانبول هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. آذر ماه گذشته اخبار دستگیری 11 نفر در ترکیه در ارتباط با این پرونده منتشر شد.
کنسولگری ایران اینجا در استانبول همچنین درگیر پرونده ناپدید شدن یک ایرانی دیگر هم در همین سال گذشته بوده که به استانبول کشانده شده، روبوده شده و از ترکیه به ایران برده شده و این عمل اونطور که گفته میشه با همکاری مقامات ایرانی و یک قاچاقچی ایرانی مواد مخدر صورت گرفته.
فرد مورد اشاره فرج الله چپ، معروف به حبیب و سیوت، رهبر پیشین حرکت و نزال است. آقای شاهبندر میگوید به همراه تیمش برای تهیه گزارشی درباره دستگیری دیپلمات ایرانی مقابل کنسولگری ایران رفتند.
ناگهان درهای کنسولگری باز شد و 3 مرد دویدن به طرف ما با خشونت و بدون اینکه حتی چیزی از ما بپرسن و شروع کردن به حمله و دوربینمون رو هل دادن پایین و با دست منو پس زدن. بعدش البته پلیس ترکیه جلوشون رو گرفت و وقتی داشتن برمیگشتن به درون کنسولگری من به سمتشون رفتم و پرسیدم که آیا نظری در مورد دستگیری همکاراشون دارن؟ ببخشید قربان، اسم شما چیه؟ آیا شما هم درگیر قتل مسعود مولوی هستین؟ من فکر میکنم همین خشونت فیزیکیشون نسبت به من و همکارانم احتمالاً به خوبی بیان کننده این هست که این به ظاهر دیپلمات‌های ایرانی چطور کارشون رو پیش میبرند.
هفته گذشته یک دیپلمات ایرانی دیگر، اسدالله اسدی، که به اتهام توطئه برای بمبگذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در سال 2018 در حومه پاریس بازداشت شده بود، در بلژیک محاکمه و به 20 سال زندان محکوم شد.
خب این سوال پیش میاد که انگار مقامات اطلاعاتی و امنیتی در ایران دارن از اماکن دیپلماتیکشون به عنوان یک پایگاه پشتیبانی عملیات استفاده میکنند.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
موضوع دست داشتن جمهوری اسلامی در ترور مخالفینش در خارج از کشور در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته که بنیامین صدر نگاهی کرده به بخشی از اونها.
انتشار خبر دخالت یک کارمند کنسولگری جمهوری اسلامی در پرونده یک ترور سیاسی در برخی رسانه‌های ترکیه که در چند روز گذشته انجام شد، در یکی دو روز اخیر هم با واکنش کاربرهای ایرانی همراه بوده. خیلی از اونها مقایسه کردن این ماجرا رو با پرونده اسدالله اسدی، دیگر دیپلمات جمهوری اسلامی که هفته گذشته در بلژیک محاکمه شد، و به نوعی اشاره کردن کاربرها به مشابهت این اتفاقات و تعدد اون در خارج از ایران. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار، در توییترش نوشته فقط یک هفته بعد از صدور حکم 20 سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، این بار نوبت به محمد رضا ناصرزاده کارمند کنسولگری ایران در استانبول رسید که متهم است به دخالت و کمک در طرح مسعود، در طرح ترور مسعود مولوی که در ترکیه اتفاق افتاد. در پاسخ به این مطلب که کامبیز غفوری در توییترش منتشر کرد و به نوعی این دو رو مقایسه کرد با همین اتفاق‌ها رو، کاربری اشاره کرده به اینکه آیا فقط بازداشت این افراد که متهم به دخالت در این گونه اتفاقات هستند کافیه، و گفته که آیا کشورهای اروپایی برنامه دقیق و جدی ندارن که با جمهوری اسلامی و این گونه اتفاقات اساسا برخورد بکنن، یعنی اینکه الان چند نفر بازداشت بشن یا به زندان برن همه چیز تموم میشه و دیگه شاهد همچین اتفاقهایی نخواهیم بود. اما بلافاصله بعد از این اظهار نظرها بود که جمهوری اسلامی و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم تکذیب کردن از اساس ارتباط فرد متهم به طرح دخالت در طرح ترور رو با کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول، و همینطور اساسا تکذیب کردن دخالت کنسولگری ایران در استانبول در این اتفاق رو. خیلی از کاربرها هم به این تکذیبیه در واقع واکنش نشون دادن. امیرعلی در توییتر خودش نوشته طبق معمول تکذیب می‌شود. سخنگوی به تعبیر این کاربر مالکش اعظم یه چیزی مثل خودشه. اشاره این کاربر که البته با لحنی کنایه‌آمیز مطرح شده به برخی از اظهار نظرهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هست که در ماه‌ها و سال‌های گذشته با انتقاد همراه بوده. رضا هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران چیزی مثل شوخیه، او از همه جا بی‌خبره، فقط بهش میگن تکذیب کن و او هم معمولاً تکذیب میکنه. امیر هم گفته که این موضوع اساسا تازگی نداره، در اینجور مواقع کلن ارتباط با طرف و موضوع جمهوری اسلامی منکر میشه و به نوعی در اصطلاح شخص متهم رو اصطلاحاً پروندهش رو سفید میکنه که هیچ ارتباطی بین او و دستگاه‌های در داخل ایران وجود نداشته باشه و کلن منکر قضیه میشه تا بتونه ماجرا رو فیصله بده از دید خودش. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که مگر در پرونده‌های مشابه جمهوری اسلامی اساساً شفاف سازی کرده یا تایید کرده چیزی رو؟ مگر همین ماجرای اسدالله اسدی که تازگی اتفاق افتاد و اون متهم به بمب‌گذاری در پاریس بود و در یک همایش، آیا اساساً بهش دقیق پرداخته شد یا جمهوری اسلامی حاضر شد در برابرش پاسخگو باشه؟ او که در دادگاه هم محاکمه شد با اسناد و شواهد کافی و همونطور به 20 سال حبس هم محکوم شد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه خطاب به حسن روحانی از آنچه ایجاد محدودیت‌های امنیتی برای تجمع طرفدارانش به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب در نزدیکی خانه خود خوانده انتقاد کرده. آقای احمدی نژاد در این نامه همچنین از سرکوب مردم در مقاطع مختلف و از جمله آبان 98 هم انتقاد کرده. این در حالیه که خود آقای احمدی نژاد به دلیل سرکوب گسترده معترضان در طول دوران ریاست جمهوریش با انتقادات جدی روبروست. اما صرف نظر از انتقاد از دولت کنونی، دلیل فعال شدن دوباره آقای احمدی نژاد آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ گزارش ایلیا جزائری رو ببینیم و در ادامه بیشتر صحبت میکنیم.
راه پیمایی 22 بهمن، 42 سالگرد پیروزی انقلاب سال 1357 ایران، تجمع برخی از هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روبروی منزلش در محله نارمک تهران،
انتخابات 1400 کاندید شد
انشالله، و درخواست از او برای نامزدی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری.
همونطور که رهبر معظم فرمودن، تنها 8 سالی که انقلاب به ریل از پیش برگشت دوره دکتر احمدی نژاد بود، از ایشون عاجزانه خواهش میکنیم که شرکت کنند در انتخابات 1400.
تجمعی که با مداخله نیروهای امنیتی متفرق شد. این رویداد باعث اعتراض آقای احمدی نژاد شد. او در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن اعتراض به این برخورد نیروهای امنیتی به آنچه سرکوب مردم در مقاطع مختلف از جمله آبان 98 خوانده انتقاد کرده است. آبان 98 اعتراض‌های معیشتی که پس از افزایش قیمت بنزین در ایران آغاز شد، اعتراض‌های گسترده که به شدت سرکوب شد. سازمان عفو بین الملل شمار کشته شدگان در نتیجه سرکوب این اعتراض‌ها را دست کم 1500 تن برآورد کرده است.
انقلاب شد که حق مردم تادیه بشود.
این نخستین بار نیست که آقای احمدی نژاد از برخورد با اعتراض‌ها انتقاد می‌کند. او اخیراً در مصاحبه ای مدعی شده که دولتش شاهد هیچ گونه اعتراضی نبوده.
هم در دولت آقای هاشمی لتوپار شدن مردم، هم در دولت آقای خاتمی، هم در دولت آقای روحانی. تنها دولتی که ما هیچ اعتراض مردمی علیه دولت نداشتیم.
این در حالی است که اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 1388 با اعتراض‌های گسترده روبرو شد، معترضانی که آنها را خس و خاشاک نامید.
حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
معترضان معتقد بودند که در انتخابات تقلب صورت گرفته، اما رهبر جمهوری اسلامی به طور کامل از آقای احمدی نژاد حمایت کرد و او را نزدیکترین فرد به خود در مقایسه با منتقدانش توصیف کرد.
در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارند. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
اعتراض هایی که سرکوب شد، محمود احمدی نژاد آن اعتراض ها را متفاوت با دیگر اعتراض ها می داند. محمود احمدی نژاد برای نامزدی در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری هم ثبت نام کرد، اما صلاحیتش رد شد. برخی اقداماتش در دولت دومش و همچنین مخالفت‌هایش با رهبر جمهوری اسلامی باعث شد نزدیکان آیت الله خامنه ای او و نزدیکانش را جریان انحرافی بنامند. دو نفر از نزدیکترین یارانش به جرم فساد به حبس محکوم شدند، اما اکنون به نظر می رسد باز هم سودای ریاست جمهوری دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در انتخابات 1400 خواهشن شرکت کن.
با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. آقای مهرابی، آقای احمدی نژاد در این نامه به سرکوب معترضان به افزایش قیمت بنزین توسط دولت حسن روحانی اشاره کرده. این که یکی از بزرگترین و مهمترین سرکوب‌ها در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رخ داد و دست کم حدود 6 ماه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران رو بازداشت کردند، اینها به نوعی تناقض در رفتار و گفتار آقای احمدی نژاد نیست؟
آقای احمدی نژاد قبلا اعلام کرده که اعتراضات سال 88 را اعتراضات مردمی نمیدونه و به نوعی گفته که اون اعتراضات با تحریک گروه‌های سیاسی و علیه کل ساختار حکومت جمهوری اسلامی انجام شده. البته آقای احمدی نژاد در دفعات مختلف سخنان متناقضی را درباره اون اعتراضات بیان کرده، اما به هر حال معمولا رویه در بین بعضی از مقامات جمهوری اسلامی به این شکله که عملا بعد از دوره قدرت خودشون به آزادی های سیاسی منتقدان اعتقاد پیدا میکنن. الان هم در واقع مشکل اصلی یا رقیب اصلی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دولت آقای روحانی یا اصلاح طلبان نیستن، بلکه رقیب اصلی همه گروه ها خود رهبر جمهوری اسلامی هست که به هر حال اون تصمیمی که درباره انتخابات میگیره در تایید صلاحیت ها یا رد صلاحیت ها میتونه تأثیر زیادی بر فضای انتخابات بذاره. مهمترین مشکل آقای احمدی نژاد هم فعلا مشکل رد صلاحیت هست و عملا در واقع اون موضوع تعیین کننده در انتخابات است. اما به هر حال آقای احمدی نژاد سعی میکنه با این رفتارها و سازماندهی هوادارانش به نوعی فضا را آماده بکنه و هم به نوعی یک ارزندامی بکنه و یک فشار سیاسی برای رد صلاحیتش بیاره و همین که به هر حال برای اصل موضوع انتخابات و رأی فضا را آماده بکنه.
یعنی انتخابات 1400 دیگه، البته در این نامه اعتراض‌آمیز آقای احمدی نژاد ادعا کرده که تجمع هوادارانش رو هم ماموران لباس شخصی به هم زدن. این موضوع لباس شخصی ها خب چیز تازه‌ای نیست، در دوره آقای احمدی نژاد هم بوده، اما همطور که اشاره کردی گویی به نظر میرسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران این موضوع رو آقای احمدی نژاد سعی کرده طور دیگه ای مطرح بکنه.
به هر حال اصل اعتراض آقای احمدی نژاد برخورد با هوادارانش بوده که قصد داشتن او را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دعوت بکنن و در واقع در حاشیه اون به اعتراضات آبان ماه اشاره کرده. البته از جهتی هم به هر حال بیانیه‌ای که وزارت کشور درباره برخورد با معترضان داده قانع کننده نیست، چون به هر حال موضوع درخواست مجوز مطرح شده در حالی که به هر حال اون افراد هم از فرصت راهپیمایی 22 بهمن استفاده کرده بودن و به نوعی حالا می‌خواستن در مقابل خانه آقای احمدی نژاد تجمع بکنن و تجمع متفاوتی نبوده که به هر حال بخوان برای اون مجوز درخواست بکنن و هر تدابیر امنیتی که برای راهپیمایی 22 بهمن دیده شده بود میتونست برای اون تجمع هم دیده بشه و عملا موضوع خاصی نبوده. ولی به هر حال تنها مشکل با تجمع هواداران آقای احمدی نژاد دولت آقای روحانی نیست، یعنی عملا اگر دولت آقای روحانی هم به هر حال مجوز بخواد بده یا همراهی بکنه اون تصمیم نهادهای دیگر هست که درباره تجمعات این چنینی تاثیرگذار هست. به هر حال بعد از موضوع رد صلاحیت آقای احمدی نژاد و به نوعی اقداماتی که علیه نزدیکان او انجام شد، مهمترین برخوردها توسط سپاه پاسداران با حامیان آقای احمدی نژاد انجام شده.
ممنونم از احسان مهرابی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودی. همزمان با ورود دومین محموله واکسن سپوتنیک وی به ایران، نگرانی ها از گسترش ویروس جهش یافته کرونا در ایران هم بیشتر شده. دانشگاه علوم پزشکی قزوین در گذشته یک بیمار مبتلا به این نوع از ویروس رو تایید کرده. در همین حال برخی مراجع پزشکی در بریتانیا هم از احتمال گسترش جهانی این نوع ویروس سخن گفتن. بیشتر صحبت میکنیم، اما اول گزارشی از مهران کریمی.
تایید جانباختن یک شهروند ایرانی بر اثر ابتلا به ویروس جهش یافته کرونا، معروف به ویروس انگلیسی. خبرگزاری فارس به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین عنوان کرده که قربانی یک مرد 48 ساله بوده. خبر ورود ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی در ایران موضوع جدیدی نیست. ماه گذشته سعید نمکی تایید کرده بود که 5 نفر مبتلا به این ویروس در ایران شناسایی شدند. هرچند در آن زمان گفته بود که هر 5 نفر در تهران بستری هستند. چند هفته پیش پزشک معالج مهرداد میناوند و علی انصاریان اعلام کرده بود که این بازیکنان سابق پرسپولیس درگیر ویروس کرونا انگلیسی بودند. ادعایی که به سرعت از سوی علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران تکذیب شد. پژوهشگران میزان سرایت ویروس جهش یافته انگلیسی را بیشتر از نوع قبلی آن می‌دانند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد می‌تواند تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان را آلوده کند. بابک اشرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران هم پیشتر گفته بود که روند بستری افراد 5 تا 17 سال با وجود کاهش آمار کلی بستری ها کاهش نیافته و همچنان مانند گذشته است.
به نظر می رسد جهشی که اخیراً ویروس در خاستگاه خود در انگلستان داشته و ما نیز در کشور آن را شناسایی کرده ایم، با تفاوت‌های نسبت به ویروس اولیه در حال درگیر کردن جوانها و نوجوانان است. معمولاً در این گروه سنی علائم بیماری بروز می‌کند و وقتی بستری می‌شوند به نوعی قله کوه یخی را نشان می‌دهند که علائمی ندارند.
با این وجود هنوز اثبات نشده است که ویروس جهش یافته انگلیسی در سنین پایین تر کشنده تر باشد. با توجه به شناسایی این نوع ویروس در دست کم 50 کشور، برخی دانشمندان پیش بینی کردند که ممکن است به زودی در همه جهان گسترش پیدا کند. ظهور انواع جدید جهش یافته ویروس کرونا در ماه‌های گذشته بسیاری را نسبت به کارایی واکسن‌های موجود در بازار در برابر این ویروس‌ها نگران کرده است. هنوز میزان کارایی واکسن اسپوتنیک محصول روسیه که از هفته پیش وارد ایران شده در مقابل ویروس جهش یافته مشخص نیست. با این حال دیروز جمعه دومین محموله این واکسن هم وارد ایران شد. پیشتر محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو ایران از قراردادی با روسیه برای تهیه 2 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی خبر داده بود. کیانوش جهانپور هم هفته پیش از بررسی مجوز واردات دو واکسن بهارات بیوتک هند و سینوفارم چین توسط سازمان غذا و دارو خبر داد. آقای جهانپور پیش بینی کرد تا قبل از نوروز حداقل 1 یا 2 واکسن خارجی دیگر مجوز مصرف دریافت کنند.
سینوفارم در حال تکمیل مدارک در سازمان غذا و داروی ایران است. عمده مدارک این واکسن نیز ارائه شده، ولی هیچ کدام هنوز مجوزی دریافت نکردند و هیچ واکسنی بدون مجوز سازمان غذا و دارو وارد نمی شود. پیش بینی می کنیم تا قبل از نوروز حداقل 1 یا 2 واکسن خارجی دیگر بتوانند شرایط را احراز کنند و مجوز مصرف در ایران را بگیرند.
واکسن هایی که هنوز از طرف سازمان بهداشت جهانی تایید نشدند. در سایر نقاط هم نسخه انگلیسی ویروس کرونا در حال پیشروی است. اینجا در بیمارستان ناخود پس از پر شدن ظرفیت پذیرش مجبور به انتقال بیماران کرونایی به بیمارستان های دیگر جمهوری چک شدند. تعداد بالای مراجعین کرونا پزشکان این بیمارستان را غافلگیر کرده است.
مسلماً بریتانیایی است. چه درصدی از جمعیت منطقه هرادتس کرالووه را آلوده کرده نمیدونیم. پیش بینی تعداد مبتلایان سخته.
شیوع نسخه های جدید ویروس کرونا باعث شده که محدودیت های کرونایی در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا سخت تر شود. مانند اینجا در آلمان که از سفرهای غیر ضروری به خاک کشورشان از 2 مبدأ اتریش و جمهوری چک جلوگیری میکنند. دو کشوری که به تازگی درگیر 2 نوع جهش یافته آفریقایی و انگلیسی شدند. در حال حاضر به ترتیب کشورهای اسرائیل، امارات، صربستان و بریتانیا و بحرین نسبت به جمعیتشان بیشترین درصد واکسیناسیون را انجام دادند. در اسرائیل نزدیک به 1/4 کل جمعیت هر 2 دوز واکسن خود را دریافت کردند. موضوعی که امیدواری به کاهش روند بیماری در این کشور را به شدت افزایش داده. مهران کریمی، رادیو فردا.
دکتر کامیار علایی پزشک همراه ماست تا در این باره بیشتر گفتگو کنیم. آقای دکتر، ایران همزمان با ورود آرام آرام واکسن ساخت روسیه در حال بررسی خرید 2 نوع واکسن تولید هند و چینه. چرا مقام های بهداشتی ایران تمام دوزهای مورد نیازشون رو از روسیه نمیگیرن؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. در واقع یکی از دلایلش این هست که خود روسیه و خیلی از کشورهای دیگه هم دارن از همین واکسن روسی استفاده میکنن و همچنین ما میدونیم که با وجود این که میزان تاثیرپذیریش نزدیک به 92% هنوز توسط WHO تایید نشده و خیلی از کشورها در واقع از واکسن های مختلفی استفاده میکنن، به خاطر به نظر من این استراتژی ایران استراتژی خوبیه که بتونه هر چه زودتر واکسن های متنوع تر مؤثر رو وارد کشور بکنه.
حالا این واکسن های تولید چین و هند چقدر تایید جهانی رو کسب کردن نسبت به ساخت اون واکسن ساخت روسیه؟
سوال خیلی مهمیه. در واقع هم چین در واقع 2 نوع واکسن داره و هم هند 2 نوع واکسن داره. یکیشون شرکت خصوصی در چین درست میکنه به اسم سینوواکس و یکی هم سینوفارم هست که در واقع خود دولت چین پشتش هست. تو بررسی ها تنها در واقع سینوفارم هست که مؤثر هست و امیدوارم که در واقع قراردادهای کنونم فقط در مورد سینوفارم صحبت کن. در مورد هندی هم در واقع اون نوع دولتیش هست که به عنوان کوویشیلد که در واقع همون واکسن آکسفورد هست رو باید وارد کنن، چون متاسفانه اون شرکت های خصوصی تنها در مرحله دوم هستن و ما هنوز نمیدونیم چقدر مؤثر باشه.
برخی نمونه های دیگه هم از ویروس کرونا مثل بریتانیاییش، نوع بریتانیاییش در حال گسترش هستن. آیا از میزان اثر بخشی این واکسن ها برای نوع خاص ویروس اطلاعاتی وجود داره؟
در مورد واکسن هندی دولتی که همون در واقع آسترازنیکا هست، بررسی که شده مؤثر بوده، بله کاملا میتونه روی واکسن ویروس بریتانیا جهش یافته مؤثر باشه. همین هست که در واقع تعداد بسیار زیادی از جمعیت انگلستان تحت همین واکسن قرار گرفته و مشکلی براشون نبوده.
دولت آمریکا اعلام کرده که برای کل نیاز کشور واکسن کرونا خریداری کرده. برخی از گزارش‌های مختلفی هم در هفته‌های اخیر درباره دیپلماسی واکسن منتشر شده. برخی گمانه‌زنی‌هایی که وجود داره که کشورهای توسعه نیافته هم ممکنه تا چند سال دیگه نتونن واکسن کرونا رو تأمین کنن. چشم‌انداز تأمین واکسن کرونا در جهان رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
سوال خیلی خوبیه. در واقع ما میدونیم با وجود کشورهای توسعه یافته به سرعت دارن دسترسی پیدا میکنن، تو کشورهای توسعه نیافته متاسفانه چالش جدی داره و ما میدونیم باید 85% جامعه واکسینه بشه تا بتونه در واقع کنترل کرد. اگر ما کشورهای توسعه یافته حتی 85% رو داشته باشه اما کشورهای توسعه نیافته نداشته باشن، چون در واقع میزان ایمنی بدن ممکن محدود باشه، ممکن یک سال طول بکشه، اگر در طی یک سال نتن 85% کل رو در واقع پوشش بدن، دوباره باعث چالش میشه. به خاطر هیچ راهی نیست جز دیپلماسی که کشورهای توسعه یافته بتونن به کشورهای توسعه نیافته کمک کنن که بتونن پوشش 85% رو ایجاد کنن.
ممنونم از دکتر کامیار علایی که همراه ما بودید.
من از شما تشکر میکنم.
برگردان فارسی رمان طاقت زندگی و مرگم نیست اثر مویان، نویسنده چینی و برنده جایزه نوبل ادبیات، با ترجمه مشترک مهدی قبرایی و سحر قدیمی تجدید چاپ شد. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست تا درباره این اثر بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، از کارنامه کاری مویان و شاخصهای اثر این نویسنده سرشناس بگید.
گوان موه که نام ادبی مویان رو برای خودش انتخاب کرد در سال 1955 در چین متولد شد. این مویان به معنای معنیش در چینی این است که حرف نزن یا جلو دهنت نگه دار یا زبونت رو نگه دار، و در واقع پندی بوده که والدین او به او دادند در جامعه استبدادی. طبیعتا آدم برای که سرش به سلامت ببره باید زبان خودش رو نگه داره، حرف نزنه. این نام خودش طنز بسیار زیبایی در خودش داره. برحال در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد. در زمان انقلاب فرهنگی چین مدرسه رو مجبور شد ترک بکنه، در یک کارخانه مشغول به کار شد. در اون زمان رسم بود که دانشجوها و دانش آموزان رو به کارخانه ها میفرستادن. بعد از انقلاب فرهنگی رفت به ارتش چین پیوست و نوشتن رو در سال 1981 شروع کرد، وقتی در همون ارتش چین بود، و بعدم در رو آکادمی که فرهنگ ارتش چین مشغول به کار بود. در 1981 همونطور که گفتم اولین مجموعه داستان او که یک مجموعه داستان کوتاه بود منتشر شد، در چین با استقبال زیادی روبرو شد. بعد رمان ذرت سرخ او که یک فیلم بسیار مشهوری هم بر اساسش ساخته شده، او رو در جهان به شهرت رسوند، چون هم اون فیلم بسیار با استقبال در دنیا روبرو شد و هم خود این رمان، و در سال 2012 هم جایزه نوبل ادبی رو دریافت کرد. او در نوشته‌هاش از تجربه زیسته خودش در اون روستاها به بهره میگیره، اونا رو به ادبیات برمیکشه. فقر، گرسنگی، سختی‌های یک پدر خشن در آثار او از درون مایه های آثار او هستن. خود او در نطق جایزه نوبلش گفتش که از ویلیام فاکنر، نویسنده بزرگ آمریکایی، و گابریل گارسیا مارکز که نویسنده یک بزرگی که بساطنهایی رو نوشته، تأثیر گرفته. همونطور که گفتم اون به اصطلاح تجربه زیستهی روستایی خودش رو میاره و بعد با زندگی معاصر تلفیق میکنه. در آثار اون یک نوع رئالیسم خیره کنندهی هستش که در این حال میره به سوی رئالیسم جادویی و بعد تلفیق میکنه این رو با قصه های مردمی و تاریخ زمان خودش، و همچنین طنز بسیار تلخ او کرده. در این حال به دلیل مشخصات ادبیش طنز شیرینی هست از شاخصه های آثار او هست. او از هرس، فساد مردم می نویسه و اینکه چطور مردمی که در دوتای ایدئولوژی زندگی می کنند چگونه تغییر می کنند. در آثار او ما می تونیم یک به اصطلاح خشونت رو هم ببینیم.
و رمان طاقت زندگی و مرگم نیست روایتگر چه داستانی هست؟
رمانش با تلفیق روایت‌های موازی که بسیار استادانه با هم تلفیق کرده، در ما سه تا راوی داریم در این داستان، راوی اول و دوم و بعد راوی سوم که خود نویسنده است و با لحن طنزآمیزی در پایان رمان وارد میشه. داستان در جهنم شروع میشه. یک خرده مالکی که در زمان اصلاحات ارضی دوران ما دستگیر شده و اعدام شده، حالا او در جهنم هست و معتقد هست که نباید اعدام میشده. خدای به اصطلاح یاما او رو دوباره دنیا میفرسته اما در قالب یک خر، و بعد او میبینه که در به اصطلاح همسر فرزندانش دارن زیر سایه یک مردی که یک زمان کارگر او بوده زندگی میکنن و او به عنوان خر باید بارهای لوبیا ببره، بار ببره، و بعد دوباره تناسخ ادامه پیدا میکنه. در هیئت یک ورزا خوک، سگ و میمون به دنیا میاد و در آخر داستان البته در هیئت انسان. ما نیم قرن تاریخ چین رو در این استحاله متوالی می.
ممنون از شما فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. فیلم میترا ساخته کاوه مدیری، فیلمساز ایرانی هلندی که به تازگی در جشنواره روتردام نمایش داده شد، داستان ناگفته اعدام ها در اوایل انقلاب را روایت میکنه. در این فیلم که در خارج از ایران به زبان فارسی تهیه شده، چهرهایی چون محسن نامجو و شبنم طلوعی نقش آفرینی میکنند. گفتگوی محمد عبدی رو ببینید با سازنده این فیلم.
بله بفرمایید.
اتفاقاً امروز تو شهره، میخواست ببینتتون.
بیدار شدن حس انتقام، داستان زنی که دخترش میترا در اوایل انقلاب به دلیل خیانت همکارش لیلا دستگیر و اعدام شده و حالا 37 سال بعد در هلند با زنی روبرو میشود که به نظر میرسد همان لیلاست. این داستان فیلم میتراست، تازه ترین فیلم کاوه مدیری، فیلمساز ایرانی هلندی که در جشنواره روتردام امسال به نمایش در آمد.
این زن خیلی دیگرم لو داده، تازگی اومده اینجا و پناهنده شده.
اسم فیلم میتراست که اسم خواهر از طرف مادریمه، که سال 1981 وقتی مادرم باردار بود از من توی ایران اعدام شد، و اتفاقی که قبل از دستگیریش و اعدامش اتفاق افتاد این بودش که یک کسی که توی اون سازمانی که براش بهش پیونده بودش میترا لوش داد، و این اتفاقاتی که توی ایران اتفاق افتادن، اعدام میترا و این اتفاقی که لو رفتنش، در واقع شروع این داستانه. و من همیشه میدونستم که مادرم میدونه که چه کسی میترا رو لو داده. اون روزی که ریختن تو خونه صدای این آدم رو شناسایی کرده، و همیشه از خودم سوال میکردم که اگر سالها بعد، حالا مادر من نه، یه کاراکتر فیکشنالایز شده، اون کسی که دخترش رو لو داده بود و میدید چی کار میکرد، چگونه برخورد میکرد؟
تو اینا رو نمیشناسی.
فیلمساز امکان فیلمبرداری این فیلم در ایران را نداشته و مجبور شده از تهران 40 سال پیش را در اردن بازسازی کند.
تجربه کاملا جدیدی بود، تجربه خیلی خیلی خوبی هم بود، ولی همونطور که گفتی واسه خودم بار اول بودش که به زبان فارسی کار کردم، و فارسی صحبت کردن واسم به نوعی روزمره خیلی ساده است، خوبه، ولی برفرض نوشتن و خوندن به زبان فارسی درست بلد نیستم. یعنی حتی سناریومون که به زبان فارسی نوشته شده، خودم نمیتونستم سناریو به زبان فارسی بخونم، من با اسکریپت انگلیسی کار می‌کردم. و غیر از اون مسلما خب داستان توی فرهنگ ایرانی تعریف میشه، به زبان فارسی تعریف میشه، با تاریخ اتفاقاتی که تو ایران هستن تعریف میشه، و از همه این لحاظ تجربه خیلی جدیدی بود، تجربه خیلی خوبی بود که خوشبختانه با حضور بازیگرایی که واسه این فیلم داشتیم، مثل یاسمین طباطبایی، محسن نامجو، شبنم طلویی که خب توی این فضای ایرانی و فارسی بیشتر هم کار کردن، خیلی کمک زیادی بود واسم و واقعا میتونستم بهشون پناه ببرم.
برق سفاظتش پرید.
فیلم مقطع بغرنجی از تاریخ ایران را روایت می‌کند، مقطعی که جز روایت‌های رسمی حکومت نشان دیگری از آن در سینما ایران نمی‌توان یافت.
سرکلک پیدا شد. ریدی تو زندگیش.
یه دوره این که واقعا خیلی کم آدم راجبش میشنوه، راجب اون سالای اول بعد از انقلاب و همه اتفاقاتی که افتادن، اعدامایی که انجام شدن. و خب مسلما یه بخش این که راجبش صحبت نمیشه به خاطر اینکه خیلی سانسور شده، به خاطر اینکه نمیشه راجبش صحبت کرد. و فیلمسازای فوق العاده خوب و زیادی که تو ایران داریم که خیلی با اشاره با راجب خیلی مسائل میتونن صحبت کنن، به هر حال راجب همچین موضوعی صحبت کردن به مراتب سخت‌تره. اینه که امکانی که راجب با همچین داستانی کسی بخواد داستانی بسازه سخته. و ضمناً یه صفحه‌ایه که تقریبا هر تلاشی بگی شده که اون صفحه از خاطرات پاک بشه. اصلا
نمیخوای انتقام بگیری؟
شما از زندگی من چی میدونی؟
آخه تو چه جور آدمی هستی زن؟
من چی کار کردم؟
وزیر ورزش و جوانان ایران در سالگرد انقلاب اسلامی افتخارات ورزشی به دست آمده در دولت حسن روحانی رو بی سابقه ارزیابی کرده. در این باره با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی گفتگو میکنیم. آقای رستم‌پور، چقدر دایی آقای سلطانی فر به واقعیت نزدیکه؟
درود نازآفرین. از ابتدای انقلاب رسم بر این بوده که در مقارن با 22 بهمن و دهه موسوم به دهه فجر، مسئولین مختلف میان و توضیح میدن درباره اینکه پیش از این هیچ خبری نبوده و ما اومدیم دستاوردها افتخارات رو به جا گذاشتیم. اما امسال صحبت‌های مسئول سلطانی فر به قدری اغراق‌آمیز بوده که صدای رسانه‌های داخلی رو هم در آورده و گفت نوشتن که او استخون داره زخم می‌ذاره با این به گفته اونها دروغ‌های مکرری که داره میگه. و طبیعتاً یه مسئول ورزشی الان وقتی بخواد صحبت کنه نمیتونه چشمش رو ببنده به روی این موج گسترده پناهندگی قهرمانان ملی که در همین دولت‌های روحانی اتفاق افتاد. از کیمیا الیزابت تنها مدال‌آور زن ایران در بازی‌های المپیک تا سعید مولایی قهرمان جهان و تعداد بیشماری از ورزشکاران، بیکاری اونها، دستفروشی قهرمانان ملی و اعتراضات متعددی که همه روزه در خبرگزاری ها از زبان ورزشکاران میخونم و میشنویم. و چطور ممکنه که در چنین وضعیتی وزیر ورزش به خودش این اجازه رو میده که اشاره کنه به اینکه دستاوردهای ما بی سابقه است و پیش از این سابقه نداشته و چنین و چنان، که خب واقعا خنده‌داره و غیر واقعی.
خب یک خبر دیگه ای هم که به چشم میخوره اینه که فدراسیون فوتبال به نامزدهای انتخابات این فدراسیون هشدار داده که تا زمان تشکیل مجمع از هر گونه اظهار نظر جنجالی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی خودداری بکنن. حتی از نامزدها تعهد کتبی هم گرفته شده. علت این کار چیه؟
این هم شگفت‌آوره و به نظر میرسه این موضوع هم آقای سلطانی فر باید جزو دستاوردهای انقلاب اسلامی اضافه کنه. چطور ممکنه که برای یک انتخاباتی نامزدها رو با دهان بسته به مجمع دعوت کنن؟ مگه میشه؟ خب انتخابات، نامزدها میخوان از خودشون دفاع کنن، برنامه‌های خودشون رو اعلام کنن و طبیعتاً از سایر نامزدها، خصوصاً اونایی که سال‌ها بر قدرت بودن، میخوان انتقاد کنن، ایراداشون رو بگن، فسادهایی که در فوتبال بوده و صدای همه را در آورده رو اعلام کنن. چطور ممکنه که با سکوت برن به مجمع؟ و معلومه که فدراسیون نگرانه که خب تمام این تخلفاتی که سالهاست دارن رسانه ها ازش می نویسن برملا بشه و به همین خاطر نامزدها رو تهدید میکنن.
حالا یه سری هم بزنیم به ژاپن. یوشیرو موری رئیس کمیته برگزاری المپیک توکیو از سمت خودش کناره‌گیری کرده که خودش هم یک علت جالبی داره. توضیح میدی بهمون؟
خیلی عجیبه که این اتفاقات داره برای المپیک توکیو میفته. این همه هزینه کردن، این نظم و برنامه ریزی که میتونیم در دنیا زبان زده و فوق العاده تأسیساتی که مهیا کردن، اما اخبار همش تلخه، مدام به تعویق میفته. مسئله کرونا، حتی احتمال لغو بازی ها، اون چه که ازش به عنوان المپیک نفرین شده یاد میشه. و یوشیرو موری هم
بد شانسی هم آوردن دیگه مهدی جان، برای کرونا خیلی بد شانسی آوردن.
و یوشیرو موری هم به خاطر اینکه یک اظهار نظری کرد که جنسیت زده بود و البته او به اظهار نظرهای جنجالی نخست وزیر است و به ژاپن مشهوره، ولی عذرخواهی هم کرد. اما خود نیروهای داوطلب ژاپنی، رسانه‌های این کشور، حتی تهدید به کناره‌گیری کردن و انقدر فشار آوردن که اون ناگزیر شد از سمت خودش.
حالا خوبه که اشاره هم بکنیم که چه گفته بودش آقای یوشیرو موری. گفته بود که خانم ها تو جلسه ها نباید شرکت کنن چون طولانی میشه، چون زیاد صحبت میکنن.
گفته بود که خانم ها زیاد صحبت میکنن و بعد عذرخواهی هم کردم، ما برای کسی که مسئول برگزاری المپیکه و المپیک هم نماد برابری حضور یکسان ورزشکار زن و مرد، این پذیرفتنی نبود و بایستی هم کنارگیری میکرد که این کار هم کرد.
خیلی ممنون از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که همراه ما بودیم.
سپاسگزارم.
و باز هم میرسیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
واکسیناسیون کرونا به گفته مقام های رسمی در ایران از سه‌شنبه گذشته آغاز شده. روزنامه ایران حالا روزنامه‌ای است که نزدیک است به دولت، گزارشی منتشر کرده و نوشته که مجموعه کسانی که در مرحله اول قرار است واکسن کرونا را دریافت کنند 34,000 نفر هست به نوشته این روزنامه. این 34,000 نفر کسانی هستند که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌هایی اشتغال دارند یا شاغل هستند که این بیمارستان‌ها محل بستری بیماران کرونا است. یعنی اونطوری که روزنامه ایران توضیح داده، این واکسیناسیون در این مرحله شامل حتی پرستاران و پزشکانی که در بخش مراقبت‌های در بخش بستری بیماران کرونا مشغول به کار هستن نمیشه، فقط پرسنل بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌هایی که بیماران کرونا در اونها بستری میشن یا همون بخش ICU بیمارستان‌های محل بستری بیماران کرونا. اما چند روز پیش روزنامه جهان صنعت گزارش منتشر کرده بود، نوشته بود که 2,000,000 نفر دست کم پرسنل بیمارستان ها هستند، مراکز درمانی هستند، شامل پزشک و پرستار و مسئولین آزمایشگاه رادیولوژی و بخش های مختلف، که این واکسن به این زودی ها به اونها نخواهد رسید با این توضیحی که روزنامه ایران داده. اما روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان مردم چشم انتظار واکسن کرونا تاکید کرده که قرار است که این واکسیناسیون در 4 مرحله انجام بشه و عمده جمعیتی که شامل حال واکسن خواهند شد در تابستان و در پاییز آینده است. در واقع همونطوری که آقای علی غنبری که آقای داریوش غنبری نماینده مجلس در هفته گذشته به روزنامه جهان صنعت گفته بود، این واکسیناسیون بیشتر جنبه نمایشی داشته، یعنی تعبیری است که او استفاده کرده بود این نماینده پیشین مجلس برای اون چیزی که در ایران در حال اتفاق افتادن هست. آقای امیر حسین قاضی زاده که نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی است، در 2 روز گذشته سفر داشت به استان کرمان و در اونجا در ستاد مقابله با کرونا در استان کرمان گفت که ما نمیتونیم واکسن مورد نیاز برای مردم رو تامین کنیم. البته گفته بود که ما در حال تولید واکسن هستیم، اما گفته بود که در عمل اون چیزی رو که ما واکسن وارد کنیم و تولید بخوایم بکنیم تا زمانی که بخوایم تولید بکنیم و به تولید انبوه برسه، ایشون گفته بود که به این زودی ها محقق نخواهد شد. در نتیجه آقای قاضی زاده گفته که کرونا 3 سال مهمان مردم ایران خواهد بود. این تعبیر و زمانی است که این نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از اون استفاده کرده. اما روزنامه شهرارا که در مشهد منتشر میشه گزارشی منتشر کرده درباره لباس یه سری پرستاران در بخش بیماران کرونا و نوشته که این لباس بر اساس دستوری که داده شده از هفته گذشته در بیمارستان امام رضا و بعد در بیمارستان‌های دیگر مشهد حذف شده. مقام های دانشگاه علوم پزشکی مشهد به این روزنامه گفتن که دلیل اینکه این حذف رو انجام دادیم این هست که یک ابلاغیه از مرکز یعنی از تهران آمده برای تمام بیمارستان ها و تمام استان ها و از این پس این لباس های یک سره در بخش های کرونا حذف خواهد شد، حد اکثر همون ماسک و دستکش باقی میماند، که به نوشته روزنامه شهرارا پرستاران به این موضوع اعتراض دارن و حتی شماری هم گفتن که ما بر اثر حذف این لباس های یک سره به سرعت مبتلا به کرونا شدیم. روزنامه زاینده رود نوشته پیک 4 در کمین است. اصفهان به نوشته این روزنامه حتی حراجی هاش هم برقرار شده و هیچ محدودیتی در این استان و این شهر وجود نداره. روزنامه کارون هم نوشته پیک سهمگین یا موج سهمگین کرونا در راه خوزستان هست که هشدار مقام های علوم پزشکیه. شهر اهواز و استان خوزستان هست که وضعیت به سمت قرمز میره در این استان.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. من ناز آفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. شاد، سربلند و پیروز باشید.